ساعت 21 برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی باشیم، جناب دکتر عباس خیرآبادی. جناب دکتر خیرآبادی سالهاست که در زمینه ادبیات فارسی مشغول پژوهش و فعالیت‌های علمی هستند و در این راستا آثار متعددی رو چه به صورت کتاب و چه به صورت مقالات متعدد پژوهشی منتشر کردند که از جمله معروف‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون توسط ایشان منتشر شده می‌توانم به این کتاب‌ها اشاره بکنم. یکی کتاب تحفه سخن حافظ هست که شرح 200 غزل از حافظ شیرازی هست. دیگری کتاب ظرف آب زندگی هست که ساختارشناسی قصه های مثنوی رو در بر میگیره. کتاب دیگری که میتونم بهش اشاره بکنم کتاب سر دلبران هست. دو مجموعه شعر هست به نام نازنین و شکوفه های خیال. و دو کتاب دیگری که میتونم از اونها نام ببرم کتاب رازگشایی از داستان عقل سرخ سهروردی و یکی دیگه کتاب سعدی و عرفان هست که جناب دکتر اونها رو تاکنون منتشر کردن. و جمله سمت‌های علمی ایشان یکی عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدری هست و همچنین معاونت هیئت مدیره بنیاد فردوسی طوس هست که البته ایشان مدت‌ها ریاست بنیاد فردوسی طوس رو هم بر عهده داشتند. به هر حال امروز امیدواریم که با حضور جناب دکتر خیرآبادی بتوانیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده با زوایایی از زندگی و برخی از فعالیت‌های ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر عباس خیرآبادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمتتون هستم.
اگر اشتباه نکنم شما در 20 مرداد 1328 در شهر سبزوار زاده شدید. دوست دارم برای شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید که از چه زمانی شما علاقمند شدید به فراگیری دقیق‌تر زبان و ادبیات فارسی به صورت جدی‌تر؟ آیا استعداد و علاقمندی شما به شعر و کلاً زبان فارسی از همان دوران کودکی مشهود بود یا اینکه این مسئله بعدها پدیدار شد. دوست دارم برای شنوندگان گرامی در رابطه با پدر و مادرتون توضیح بفرمایید، اینکه آیا آنها اهل فرهنگ و ادب بودند، در ادامه مسیر شما نقش اساسی را داشتند یا خیر؟
سوال شما منو برد به 70 سال پیش. بله، من در خانواده در سبزوار به دنیا اومدم که خانواده سنتی بودند و نیمه مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام. پدرم مکتب رفته بود، فقط 6 ماه به قول خودش در مکتب درس خونده بود، اما استعداد شگرفی در ادبیات داشت و میشه گفت که بخش اعظمی از شاهنامه، دیوان حافظ، کلیات سعدی، عرض کنم که مثنوی و خمسه نظامی رو از حفظ داشت و درباره شاهنامه به نظرم آنقدر میدانست که من امروز در بسیار از همکاران دانشگاهی خود این همه اطلاع و دانسته رو درباره شاهنامه نمیبینم. در نتیجه من از همون آغاز در خانواده دنیا آمدم که علاقمند به شعر و ادبیات. مادرم هم خانم که سواد مکتبی هم نداشت و آنچه که آموخته بود در خودشون قرآن رو فرا گرفته بود. البته اینقدر باز اون استعداد داشت که تمام قرآن را حفظ بود و وقتی صبح بلند می شد و از خواب با سر صبحانه ایشون قرآن می خواند، می دیدیم که ایشون از حفظ می خونه و مثلا قرآن جلوش باز بود ولی شاید 10 صفحه مثلا می خوند بعد برق می زد. و اینکه این هر دو استعداد تقریبا خوب و درخشانی داشته و من بیشتر که مثلا من 4-5 سالم بیشتر نبود، من تشویق میکرد که غزلای حافظ رو حفظ کنم و بابت هر غزلی که حفظ میکردم اون وقت 10 شاهی به من جایزه میداد. و اینها بود که مثلا به هر حال از همون آغاز این بذر ادبیات و شعر در من کاشته شد. خودم هم حالا شکر خدا و سپاس واقعا ایزد منان رو که استعداد خوبی داشتم، هوش ضرب و تقسیم و جمع و تفریق رو بلد بودم و در ذهنم مثلا 7-8-10 تا عدد کوچک البته رو وقتی میگفتن من در ذهنم جمع میبستم و میگفتم و درستم میگفتم. به هر طریق من به مدرسه رفتم که نامش یادم دبستان شریعت مدار بود اسمش در سبزوار و در کلاس اول هم حدود من 1 یا 2 ماه دیرتر رفتم به کلاس برای که من 6 سالم بود و اون وقت 6 ساله‌ها رو در مدرسه ها راه نمی دادن، باید حتما 7 سال می داشت. اما به هر حال با به اصطلاح امروز با پارتی بازی هایی که شد من تونستم به مدرسه راه پیدا کنم و با اینکه دیر وقت رفتم به مدرسه اما خوشبختانه اون سال من شاگرد اول شدم و خاطره زیبایی دارم از روز اول ورودم به کلاس که بد نیست برای شما و دوستان شنوندمون بگم. عرض کنم که در بعد به ورود کلاس تشکیل شده بود و من که دقیقا دیرتر اومده بودم با پدرم اومدم به مدرسه و ناظم مدرسه منو برد سر کلاس و به معلم معرفی کرد، گفت این از امروز شاگرد شماست. معلم مدرسه که خدایش حفظ کند و هنوز حیات داره، من از ارادتمندان ایشان هستم و یکی از کتابهای خودم رو به نام ایشان تقدیم کردم، آقای میلانی بود فامیلیشون که خدایش حفظ کند، به من رو کرد و من خب با تو چه کار کنم این وقت سال، بعد من این همه درس دادم. گفتم که من این درس ها رو میدونم بلدم. گفت بخون ببینم. منم از حفظ شروع کردم، از همون آب بابا بار شروع کردم تا جایی که اینا درس خونده بودن همه رو از حفظ خوندم. بعد تعجب کرد، بعد کتاب رو باز کرد جلو من گذاشت که از رو از رو هم خوندم، جلوتر آورد خوندم جلو، چون اینا همه رو من تو خونه یاد گرفته بودم. اون وقت ترتیب نشستن ها به ترتیب به اصطلاح رتبه درسی بود، یعنی شاگرد اولا جلو میشستن، تنبلا و عقب میشستن. منو اول کلاس برد همون 1 صندلی به آخر مونده اونجا نشوند. بعد که من بلند شدم این حرفا رو زدم و کتابو خوندم، آورد منو درست صندلی اول نشوند و همیشه دیگه در اون صندلی اول بودم. اون سال رو عنوان مثلا شاگرد اول یادم که 1 جعبه مداد رنگی جایزه گرفتم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. شما همچنان که اشاره کردید سال اول دبستانتون در مدرسه شریعت مدار سپری شد. آیا تمامی 6 سال دوران تحصیلی دبستانتون در همین مدرسه بود یا مدرسه‌تون رو تغییر دادید؟ چون اشاره کردید به این مدرسه، به معلم کلاس اولتون آقای میلانی و شرایط اون سال در مدرسه، دوست دارم همینجا با شما این پرسش رو مطرح بکنم که آیا در آن زمان غیر از حالا احتمالاً آقای میلانی معلم یا معلمانی بودند که در همون دبستان و دوران تحصیلی بعدی با راهنمایی‌هایی که انجام می‌دادند بر آینده تحصیلی شما و قرار دادن شما در مسیر تحصیلیتون در رشته زبان و ادبیات فارسی مؤثر بوده باشند؟ همچنین دوست دارم از شرایط آن زمان سبزوار برای شنوندگان گرامی نکاتی رو بیان بفرمایید، اینکه کلن موقعیت فرهنگی و اقتصادی آن زمان در سبزوار چگونه بود؟
بله، ممنونم. شما همچنان منو در سبزوار قدیم نگه داشتید و من خوشحالم از اینکه دارم در اون خاطرات غور میکنم. بله، سبزوار شهر کویری هست، یعنی حاشیه کویره. در نتیجه خیلی خشک، هوا و ایناش خیلی خشک بود و گرد و خاک بسیاری داشت و بعد البته خوشبختانه برای یه برطرف شد و در اطراف سبزوار از این جنگل‌های تاق کاشتند و اون مصیبت گرد و خاک سبزوار برطرف شد. اقتصاد سبزوار هم بیشتر اقتصاد کشاورزی بود و مردم بیشتر مثلا محصولات زیره، پنبه، گندم و جو و امثال اینها خرید فروش می شد. و خب پدر من در یک حجره، در یک کاروانسرای حجره داشت و تجارت چرب مشغول بود، یعنی دباغ خانه داشت به اصطلاح و پوست می‌خرید و تبدیل به چرم می‌کرد و اینها رو می‌فروخت. حالا تجارت ها در کنارش تجارت های دیگر هم می‌کرد، اما باز به سنت و شیوه به اصطلاح دیگر سبزواری ها مالک هم بود، یعنی در چند روستای سبزوار آب و ملکی داشت و زندگیمون بد نبود به هر حال. اما اقتصاد در کل اقتصاد درخشانی در سطح ایران نبود و مردم در اون سالها سختی زندگی میکردند و فراوانی نبود. مثلا من یادمه که عرض کنیم در سبزوار، من تا حدود 18 سالگی در سبزوار بودم و فکر کنم سال آخر در سبزوار بودنم بود که برای اولین بار موز رو دیدم و میوه های مثل گیلاس و آلبالو که در سبزوار معمولا به عمل نمی اومد و نداشتن، اینا رو خیلی خیلی به ندرت میشد که شما در سبزوار مثلا از این میوه ها ببینید. و من مثلا لیمو ترش رو اولین بار بعد که دانشجو شدم در دانشگاه شیراز اونجا دیدم و این مراودات امروز نبود. این همه محصول و این همه فراوانی که امروز هست در اون روزگاران نبود. اما در مدرسه‌ای که ما درس میخوندیم، مدرسه به لحاظ چیزی که اصطلاح نظارت و دقتی که در فراگیری دانش آموزان داشتن خیلی خوب بود و اصولا مدارس همینطور بود. یعنی کسی که به مدرسه میرفت دیگه مثل امروز نبود که اگر مثلا معلم یا ناظم یه توی بهش بگن بعد فردا سرصدا بلند بشه، نه، اونجا کاملا در اختیار مدرسه بود و ناظم میتونست هر گونه تنبیهی بکنه، معلم همینطور. و در نتیجه انضباطی خیلی سخت و محکم در مدارس برقرار بود. معلم های ما در سبزوار خدایشان بیامرزاد، اونها که رفتند و اونها که ماندند خدایشان حفظ کناد. یادمه که در کلاس دوم اول آقای بشیری نامی بود و بعد فاصله کمی آقای ناصرخانی اومد که هر دو مرحوم شدند. کلاس سوم اون آقای فصیحی نامی بود و نمیدونم حیات دارن یا نه. کلاس چهارم آقای مصباح بود. و اما کلاس پنجم میرسه به اون سوالی که شما کردید که آیا من تمام مدت رو در این مدرسه بودم یا نه. کلاس پنجم ما چیز در حدود 12 نفر بودیم و و معلممونم مرد بسیار بسیار زرگواری به نام آقای فتاحی بود که الان هم خوشبختانه حیات دارند و منم به ایشون خیلی ارادت دارم. آقای محمود فتاحی تقریبا شاید یک نیمه از سال نش کمتر شاید سه ماهی از سال گذشته بود از سال تحصیلی و اداره آموزش پرورش با خودش حساب کرده بود دیده بود که مثلا 12 تا دانش آموز نمیارزه که یک معلمی رو مشغول کنند و حقوق یک معلمی رو بدن به خاطر 12 تا دانش آموز. در نتیجه اومدند و ما رو منتقل کردند به یک دبستانی که نزدیک ما بود به نام دبستان اسرار که گفت ما با همون کلاس پنجم اون دبستان ادغام شدیم با هم. اونجا معلمی داشت به نام آقای زمانی که خدایش رحمت کناد و وقتی ما رفتیم اونجا خب من نیمه سال اسرار رفته بودم باز ناشناس بودم اما به فاصله بسیار اندکی شاید به دو سه روز نکشید که باز خوشبختانه درخشیدم در کلاس و باز در اون کلاس هم رتبه اول شدم و اون کلاس رو من تا پایان گذراندم و سال ششم که باید میگذراندیم دیگه از اون مدرسه اومدم بیرون و پدر مادر من رو در مدرسه به نام مدرسه ربانی اونجا ثبت نام کردند و من از اونجا فارغ التحصیل شدم که اونجا معلمی داشتیم اگر اسمش یادم بیاد حالا یادم بیاد خدمتون میگم الان حضور ذهن ندارم. بسیار مرد بزرگواری بود، بسیار فاضل بود و بسیار تأثیر داشت در این که من به ادبیات گرایش پیدا کردم و قاضی مغربی، فامیلیشون قاضی مغربی بود که من نمیدونم الان حیات دارند یا نه، اگر هستند خدایشون نگه دارد و اگر رفتند خدایشون بیامرزد. این مرد خیلی مرد فاضل و ادیب و بسیار بزرگواری بود و خیلی منو تشویق میکرد. از اونجا هم بذارین یه خاطره باز براتون بگم قشنگش به نظر خودم البته قشنگه. در کلاس ششم با تازه به اصطلاح آقا معلم تازه اومده بود، خب منم تازه رفته بودم به مدرسه، هنوز منو نمیشناختن. یک کتاب تاریخی اومده بود اون سال که کتاب گران قیمتی بود نسبت به اون سالها، 5 تومان قیمتش بود و گفته بود که هفته بعد که اومدید همه این کتاب تاریخ رو باید بخرید و سر کلاس بیارید. هفته بعد که درس تاریخ داشتیم من خب نتونسته بودم بخرم، پدرم ندود پول چیزو کتاب رو ندود و من سر کلاس این آقا معلم سر کلاس وقتی دید که بچه ها هستن که کتاب نگرفتن رفت دفتر و ناظم مدرسه رو برداشت آورد، ناظم با چوبش اومد سر کلاس و گفت که خب اینایی که نیومدن همه باید چوب بخورن. اون وقت هم رسم بود به دستا چوب میزدن. بعد وقتی رسید نوبت من گفتم که آقا من درسی که ایشون دادن هفته قبل بلدم، نیاز به کتاب نداشتم. بعد معلممون گفت که بخو بگو. منم تمام درسی که ایشون هفته قبل داده بود کلمه به کلمه رو گفتم، همه را حفظ کرد. این مات و متحیر موند و بعد گفت که نه نیاز نیست، شما تنبیه نمیخواد بشین، برو بشین، برو بشین و کتاب هم نمیخواد بیاری. و به این ترتیب ما اون روز هم از شر یک تنبیه خلاصی پیدا کردیم.
جناب دکتر خیرآبادی، شما دوران دبیرستانتون رو در کدام مدرسه سپری کردید و دوست دارم درباره دبیرانی که آنجا داشتید اندکی توضیح بفرمایید برای شنوندگان گرامی و اینکه در آنجا کدام یک از معلمان بر آینده شما بیشتر تاثیرگذار بودند و شما آیا مطالعات مربوط به ادبیات کلاسیک فارسی رو از همان دوران آغاز کردید؟ مطالعات سیستماتیک تر رو میخوام بگم، نظاممندتر رو بگم، آیا از همان دوران بود که شروع کردید با اشعار و متون مرتبط با نثر ادبیات فارسی؟ آیا آن زمان شما آشنا بودید؟ به خصوص اینکه خب شما زاده سبزوار هستید، بزرگ شده سبزوار هستید و میدونیم که بسیاری از اهالی فرهنگ و ادب در این منطقه میزیستند، در همون منطقه بیحق قدیم که شد بعدن سبزوار، مثل خود ابوالفضل بیحقی، مثل در واقع ملا هادی سبزواری گرفته، حتی قدیمیتر ابن یمین و خب در دوران معاصر هم که خب افراد برجسته زیادی رو داریم مثل دکتر علی شریعتی، محمود دولت‌آبادی و دیگران، کسانی که به هر حال به گونه‌ای مرتبط هستم با شهر سبزوار و به خصوص من تکیه دارم البته به افراد کلاسیک تر، افرادی که در دوران گذشته بودن. خیلی فراوان هستم، من به برخیش اشاره کردم. آیا شما با این افراد و همچنین شاعران برجسته کشورمون در دوران دبیرستان آیا با کمک معلمانتون تا حد زیادی آشنا شدید؟
بله، باز هم سپاس از سوال ژرف و عمیق و قشنگ شما. سوال من در دو بخش جواب میدم. نخست راجع به دبیرستان صحبت میکنم و بعد راجع به آموزه‌های شعری. دبیرستان ما، دبیرستانی که من انتخاب کردم در سبزوار، اون زمان بهترین دبیرستان سبزوار بود و شاید یکی از بهترین دبیرستان‌های کشور. حالا چرا؟ این دبیرستان نامش اسرار بود، به نام همون حکیم حاج مولا هادی اسرار که شما اشاره کردید بهش، و از بزرگترین فلاسفه جهان اسلام بود. این دبیرستان ما میدان فوتبال داشت، میدان والیبال داشت، میدان بسکتبال داشت، عرض کنم که زمین برای به اصطلاح دو میدانی داشت و برای پرش ارتفاع و پرش طول و اینها مکان داشت، بعد آزمایشگاه داشت و کلاس‌های مرتب و بزرگی. از این رو که عرض کردم که شاید در ایران یکی از دبیرستان‌های نمونه ایران بود. در کمتر جایی چنین دبیرستانی رو من سراغ دارم که همه اینها رو در خودش داشته باشه. اما سال اولی که من رفتم کلاس اول ابتدایی 1340، کلاس اول دبیرستان 1340، من وارد دبیرستان شدم. رئیس دبیرستان شخصی بود به نام آقای موحد، که مرد بسیار بزرگواری بود که خدایش رحمت کند، از دنیا رفته و من یادم وقتی که ایشون از سبزوار منتقل شدن به شهرستان دیگری، برای تودیع ایشون شعری سرودم که اون وقت خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بعد در دبیرستان دیگه اینطور نبود که میدونیم دیگه، برای هر درسی یک معلم داشتیم و مثل کلاس ابتدایی نبود که همه درس ها رو یک معلم بیاد. در نتیجه درس های مختلف معلم های مختلف داشت. در بین معلم هایی که ما داشتیم در حوزه ادبیات کار، من یاد میکنم از استاد بسیار بزرگوار خودم، شادروان دکتر سید محمد علوی مقدم، که همین روزها دومین سال روز رحلت ایشونه. ایشون بعدها از سبزوار رفتند و بعد ادامه تحصیل دادند در تهران و دکترای ادبیات شدند و از چهره های ماندگار ادبیات شدند ایشون، و الان هم در سبزوار آرامگاه اختصاصی برای ایشان ساختند و که در محل کتابخانه ایشان هم هست و چیزی در حدود 30,000 جلد کتاب یادگار این بزرگوار است. شاید بیش از همه کسانی که معلم هایی که من داشتم، این جناب شادروان دکتر سید محمد علوی مقدم در کار من تأثیر داشتند، برای که ایشان هم در دوره دبیرستان و بعد در دوره دانشگاه در کارشناسی ارشد و در دکترا استاد من بودند و در پایان نامه دکترای من هم ایشان نقش اساسی و مهمی داشتند. اما یکی دیگه از استادانی که در مدرسه در دبیرستان خیلی خیلی تأثیر داشت در گرایش من به ادبیات، جناب دکتر رضا مصطفی بودند که ایشان هم بعد از سبزوار رفتند و ادامه تحصیل دادند و دکترا گرفتند و الان استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند و این بزرگوار بسیار بسیار مشوق من بودند. نکته دیگر این که اون زمان درس ها، یعنی کلاس دبیرستان، سیکلی بود، بسیار سیکل اول و سیکل دوم. سیکل اول عمومی بود و سیکل دوم اختصاصی، و من سیکل دوم رو هم در همون دبیرستان اسرار گذراندم که رشته ریاضی داشت، چون سه تا دبیرستان در سبزوار پسرانه که دبیرستان اسرار ریاضی بود، دبیرستان ابن یمین طبیعی بود و دبیرستان دکتر غنی ادبیات فارسی بود، و همین سه رشته بیشتر نبود دیگه، ادبیات، طبیعی و ریاضی. و من در رشته ریاضی در همون دبیرستان اسرار با باقی موندم و دبیران ریاضی هم البته دبیران خدایشون بیامرزاد و از این رفتن دبیران خوبی داشتیم و من هم استعداد ریاضیم هم خوشبختانه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، البته نه به اندازه ادبیات، ولی به هر حال به طوری بود که من دیپلم ریاضیم و یادمه که با معدل 18.66 زدم قبول شدم. ولی دیگه از سالهای چهارم فکر کنم به بعد، چهار و پنج و شش دبیرستان، من بیشتر کارم به ادبیات مربوط می شد، یعنی نه کار دبیرستان، چون دبیرستان ریاضی بود. اما فرض کنیم که من هر سه سال در مسابقه روزنامه نگاری که در سطح دبیرستان ها در سبزوار برگزار می شد من برنده می شدم و از طرف آموزش و پرورش سبزوار به مشهد می اومدیم برای مسابقه استانی و دیگه من شعرام هم تقریبا گل کرده بود و به عنوان شاعر شناخته شده بودم اون وقت. اما برگردم به شعر که از کی شروع کردم. من اولین بار، من کلاس چهارم ابتدایی بودم که رفته بودم مسجد و اون وقت از تفریح ما همین کارا بود دیگه. و این روحانی که در منبر سخن میگفت راجع به حضرت قاسم پسر امام حسن که در کربلا شهید شد صحبت. من رفتم خونه و آنچه او در منبر گفته بود رو به شعر گفتم برای اولین بار و اینو وقتی من یکی دو جا خوندم از جمله برای همکلاسیم در کلاس چهارم ابتدایی که یادم فامیلش آقای خالصی بود و خدا حفظش کنه، برای ایشون رو خوندم، پسر خیلی مطلعی گفت که خیر آبادی اینو تو از خودت نگفتی، اینو یه جایی شنیدی یادت رفته و بعد حالا فکر کرده یادت اومده. و این به این ترتیب منم خودم هم باور کردم حرف اینو، فکر کردم راست میگه، این شعر مال من نیست، در حالی که مال خودم بود. و رفت دیگه، من تا حدود دو سال شعر نگفتم تا ششم ابتدایی که رفته بودم اون دبستان ربانی که عرض کردم، اونجا هم شعر میگفتم و بعد که برای کلاس هم کلاسی هم میخوندم اینا باور نمیکردن که مال منه و میگفتن اینا تو دزدیدی این شعرها رو. در نتیجه برای که اینا بفهمند که دزدی نیست شعرها، من رفتم یک شعری گفتم که اسامی مدیر مدرسه، ناظم، همه معلمای مدرسه و تمام بچهای کلاس ششم توش بود، شاید 40-50 بیت بود و تمام اسامی بچه‌ها توی شعر آوردم که اینا باور کردن که من دیگه خودم شعر میگم. و اولین شعر فکر کنم که دیگه ماند از من و الان یکی دو بیت شاید هنوز حفظم باشه، در دهم فروردین سال 1340 که من حدود 12 سالم بود، برای رحلت حضرت آیت الله بروجردی گفتم که ابیات دو بیتش یادمه که شنیدم از دو جهان دوش که از سرای فنا گلیز گلشن روحانیان شده است جدا، به دار بقا رفت سر به آزادی که در عزاش ملائک نمودن نوا. یه غزلی بود که الان این دو بیتش یادمه که دیگه به هر حال باور کردن که من شعر میگم.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر، اشاره کردید به اولین جرقه های استعداد شعریتون و نخستین سروده هاتون که حدوداً از سنین بین